سلام علیکم. قبل از اینکه استاد محترم تشریف بیارن، بنده مقدمه ای رو عرض میکنم در بحث جلسه اول که موضوعش نظام مسائل فقه الاقتصاد هستش. در شناخت و ادراک و رسیدن به معرفت، یکی از گام‌های اساسی یافتن مسئله هستش. واقعا تعبیر درستی است که بیان شده، از سؤال و نصف العلم. در علم اقتصاد با توجه به اینکه مسئله ما چه چیزی باشه و سؤال اساسیمون در این علم چی هست، سرنوشت قضایا و گزاره‌های اصلی علم اقتصاد روشن میشه. علم اقتصاد متعارف در انتخاب موضوع خودش که در واقع مسئله اصلی خودش است و به نحوی غرض اصلی علم رو هم تعیین میکنه، ابتدا با سؤال اینکه چگونه جوامع ثروتمند میشوند آغاز کرد. سوالی بود که آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، عوامل و علل ثروت ملل بهش پرداخت. طبیعتاً موضوع کتاب وقتی این باشه و علم اقتصادی که در دوران کلاسیک به این موضوع می پرداخت، همین موضوع رو دنبال میکنه و تا آخر اون نخ تسبیحی که این علم ادامه داده تا دوران کلاسیک همین موضوع بود. بعدها با غلبه رویکرد فردی در علم اقتصاد، سوال اومد روی تخصیص بهینه منابع کمیاب. یعنی مسئله اصلی رو این دید که ما یک سری منابع کمیابی داریم، اینها رو باید چطور باید به جای خودش تخصیص بدیم و چطور باید استفاده کنیم که این بهینه باشه. سوال به این سمت رفت، نگاه خوردی شد، از اون نگاه کلان تغییر پیدا کرد. طبیعتاً پاسخ‌ها و راهکارها و توصیه‌ها و تجویزها هم در همین رابطه شکل می‌گیره و معنا پیدا می‌کنه. همین نکته به ما میگه که رابطه بخش اثباتی یا تبیینی علم اقتصاد و تجویزی علم اقتصاد چطور شکل می‌گیره. وقتی شما مسئله رو یک چیزی یافتی، توی بخش تجویزی هم توصیه‌ای که می‌کنی در همون نسبت، در همون رابطه شکل می‌گیره. این مختصری بود واسه این که بگیم تو تمام علوم و به ویژه علم اقتصاد همین رابطه برقراره. حالا برگردیم سراغ موضوع اصلی جلسه که فقه الاقتصاد باشه. در فقه الاقتصاد که یک نوع فقه مضاف هستش، ما رویکردهای مختلفی در انتخاب مسائل داشتیم و این نکته هم باید مد نظرمون باشه که فقه الاقتصاد یک علم تجویزی هست. تجویز یعنی چی؟ یعنی باید و نبایدها رو داره میگه. خب وقتی اینجا باید و نبایدتون شکل گرفت، در یک نگاه کلانتر یه علمی که اهم از بخش تجویزی و اثباتی باشه شکل میگیره. یعنی شما وقتی مسائل تجویزیتون به خاطر فقه الاقتصاد حول یک نکته خاصی شکل گرفت، یک موضوع خاصی محور قرار گرفت، علم اقتصادتون هم باید، علم اقتصاد متعارفتون منظورم هست، علمی که امروز تو دانشگاه ها بهش علم میگن، این هم به وزان اون باید همون مسائل رو باید تبیین و تحلیل بکنه که این توصیه ها ازش در بیاد. و علت ناکارآمدی شرایط موجود ما اینه که این علم اقتصادی که متعارف است در دانشگاه‌های ما تدریس میشه، یک مسئله رو داره بررسی میکنه، بخش توصیه ما اون مسئله رو بررسی نمیکنه. رابطهش متقابله، ولی اینها باید همدیگر رو پوشش بدن. اگر مسئله‌ای که اونجا انتخاب شده در تبیین، در تجویز براش توصیه‌ای نباشه، خب اینا دو تا پیکره ناسازگارن. الان چه کار میکنیم؟ ما میاییم بخش هست ها رو از اقتصاد متعارف دریافت میکنیم، میخواییم با این یافته ها تبیین کنیم بایت های فقیمونه. نمیخوره به هم. مسئله ها مسئله واحد نیست. ناسازگاری به وجود میاد. ادبیاتی پیش میاد که شما میخونید بعضی اسمشو مثلا ممکنه در تعبیر عامیانه اسمشو بذارن اسلام مالی. این نگاه کلانش اینه که چرا این اتفاق داره میفته. البته الان راهکار شاید این نباشه که چون ما تو این بخش متعارف هنوز تولید معتنابهی نداریم نمیتونیم فعلا کنار بذاریم، ولی باید آگاهانه با التفات به این موضوع وارد بشیم، با احتیاط وارد بشیم که چرا اینها با هم ناساز. حالا بیایم روی نظام مسائل فقهی. من فقط از باب نمونه مثلا چند تا روی کردی که رایج هست رو عرض میکنم. بعضیشون نماینده واضحی در حوزه و در فقه الاقتصاد دارن، بعضیشون هم نه، شاید در حاشیه باشه. یک روی کرد این هستش که همین نظام مسائل موجودی که در علم اقتصاد شکل گرفته همینها رو ببینیم و برای همینها پاسخ پیدا کنیم. این گام در عنوان یک گام ابتدایی میتونه تا حدی واسه اینکه تصویر میدان برای ما روشن بشه کافی باشه، ولی برای ادامه راه قاعدتا کافی نیست. نوعا این روش چکار میکنه؟ مثلا ما میایم روی یک موضوع امروزی حرف بزنیم، مثل بانک. میگه آقا بانک، شما تو بانک چکار میکنید؟ آقایان اقتصاددان، یه از مردم پول میگیرید، خودتونم یه پولی میارید، اینا رو جمع میکنید، به یه عده دیگه پول میدید. کار بانک رو این میبینیم که مثلا تجهیز منابع و تخصیص منابع. ما میگم آقا تجهیزتون رو چجور انجام میده؟ تجهیز منابع رو میگیم ما قرض میگیریم در اقتصاد متعارف و یه بهره ای هم میدیم. میگم آقا ما در فقهمون که بهره نداریم، چه کار کنیم؟ خب بانک برای اینکه بانک باشه باید سود بده که پولا رو جمع کنه دیگه. ما میگم در قالب عقود دیگه ای این کار رو انجام میدیم، همون کار رو انجام میدیم، همون به معنای اینکه سود میدیم، ولی ممکنه ماهیت سود دادن اگر واقعش رعایت بشه همون نباشه. خب در مقام تخصیص منابع چی؟ اونجا هم قرض ربویه در بانک‌های متعارف دنیا. اینجا چه کار کنیم؟ ما میایم در قالب بیع مرابحه، یعنی کالایی رو اقساطی بانک میخره میفروشه به مشتری به وکالت، یا در قالب عقود مشارکتی. این میشه در واقع پرداختن جز به جز یک به یک موضوع امروزی، خورد کردن اون موضوع و اجزای اون رو کنار هم میچینیم. این نگاه نوعا کار نداره به اینکه سوال رو نمیبره یک مرحله عقبتر که بانک چگونه شکل گرفت، برای چه کارکردی شکل گرفت و چه وظیفه‌ای داره، و یا این وظیفه در یک نگاه کلیتر در صحنه نظام اقتصادی اسلام میگنجه یا نمیگنجه. نوعا روی کرده این رو، حالا تعبیری که برای این روی کرد شاید در حوزه ها به کار میبرن این هستش که مثلا ما باید موضوعات رو بشناسیم. روی کرده موضوع شناسی، روی کرده حالا ما بگیم بسیط موضوع شناسی، یعنی میگن که آقا یک موضوعی شکل گرفته در خارج، این وجود داره، ما باید بریم این رو شناسایی کنیم ببینیم چی هستش، حکمش رو بگیم. و کار فقیه این هستش که موضوعات رو بره بشناسه و احکامش رو بیان کنه. یه رویکرد دومی هست که توجه داره به این که نظام مسائل در حال تغییره، در زمانهای مختلف تغییر کرده. اگر بخوام به این رویکرد رو که مقدار بستش بدیم، به این معناست که توجه میکنن به شرایط عینی جامعه و شرایط اجتماعی جامعه در زمانهای مختلف و معتقدن که روابط اجتماعی که شکل میگیره اینا در پی واقعیات اقتصادی که تو دورانهای مختلف شکل گرفته به وجود میاد. مثال میزنیم، حالا شاید اینقدر به تفصیل وارد نشودن، ولی ما یه مقدار خیلی عقب میریم به زمان تشریع. اولین سوال‌هایی که در جامعه بسیط مکه و مدینه به ویژه مکه شکل گرفته چه سوال‌هاییه؟ روابط نوعاً تجاری هستش. سوال حول خرید و فروش شکل می‌گیره، یا مبادله پایاپایی که در واقع پایه ما سایر مبادلات هستش. یک نوع امروز بهش میان مبادلات تهاتوری. جلوتر میریم بیع گسترش پیدا می‌کنه، و مسائل قرض مطرح میشه، قرض و ماده سایر ماده، اجاره مطرح میشه و مزارع و مساقات یه مقدار متأخره چون فضای کشاورزی رو شما ندارید. اینجا فقه دنبال روی مسائل هر دوران هستش. با توجه به اینکه استاد محترم تشریف آوردن، من دعوت میکنم از ایشون که به سن تشریف بیارن و بحثشون رو آغاز کنن، منم مقدمم رو خلاصه میکنم. با صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل. یک بار دیگه خلاصه عرض کنیم روی کرده اول و روی کرده اول به نظام مسائل فقهی شاید این بوده که مسائل رو خرد میدیدن و به تعبیری اتمگرایانه و جز جز محور وارد بحث میشدن و پدیده ای مثل بانک رو به اجزاش تحلیل میکردن. تقسیم من طبیعتا یک تقسیم منطقی نیست، من دارم صرفا جریان ها رو نقل میکنم، کامل هم نیستش. رویکرد دومی که عرض شد این شد که روابط اجتماعی رو تابع نظامات تولید میبینه. ایده اصلی این رویکرد رو اگر بخوایم به صراحت بگیم، از رویکرد یک مقداری رویکردهای عینی‌گرا در ادبیاتشون وامدار ادبیات مارکسیستی هستن، چون تابع نظام تولید میدونن روابط اجتماعی رو. ما اومدیم تطبیق سعی کردیم یه بخشش رو تطبیق کنیم روی دوران تشریع. دوران تشریع ما در زمان پیامبر صلوات الله علیه از روابط تجاری آغاز میشه، آرام آرام که فضای کشاورزی هم شکل میگیره، سوالهایی در مورد مزارع و مساقات هم مطرح میشه، همتون میاد جلوتر. این روی کرد تو ادامه تطبیق میکنه، مثلا میگه آقا در زمان لومه ما به دوران سربداران رسیدیم، این دوران مثلا یک نظام تولیدی داشته، سوالاش مثلا در لومه منعکس شده، البته نیازمند اثباته ولی این ادعا وجود داره. رویکرد معذر رویکرد خیلی سریع رد میشم، اینا تا دوران صفوی و معاصر هم میان که میگن الان اما چرا نمیتونیم، ما بعد فضای روابط تولیدمون رو بشناسیم و روابط اجتماعیمون رو بر اساس فقه همین گونه تنظیم کنیم، فقه باید پاسخگو باشه. رویکرد سومی که شاید حالا بشه مطرح کرد این هستش که خود فقه به خاطر ساختار استنباطش اقتضاعات درونی هم داره، صرفا دنبال رو نیستش که ببینیم نظام تولید چی بود بعدش صرفا پاسخ خودیم، نه، یه اقتضاعات درونی داره. در تعامل میان این اقتضاعات درونی علم فقه و اون اتفاقاتی که در خارج افتاده یک چیز سومی شکل میگیره که فقه اقتصاد دنبال تغییر اون وضعیت موجوده به سمت وضعیت مطلوبی هستش که مد نظر خودش است. با صلوات بر محمد و آل محمد استقبال صحبت‌های استاد معظم استاد میر معزی می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین المعصومین. خب خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه به دلیل یک واقعه پیش بینی نشده بنده تأخیر کردم در اینکه در این جلسه در خدمت شما باشم و از جناب آقای حجت الاسلام آقای فرهانی هم تشکر میکنیم که این تأخیر ما رو با توضیحات خوبی که دادن جبران فرمودن. بنده حالا برای اینکه به هر حال وقت هم گذشته مستقیما وارد بحث میشم، بحث مسائل فقه اقتصادی یا شاید تحت عنوان نظام مسائل فقه اقتصاد بشه مطرح کرد. وقتی ما راجع به فقه الاقتصاد بحث میکنیم، حالا من با این تعبیر که فقه الاقتصاد رو میشه با دو روی کرد ملاحظه کرد و در رابطش مسائلش رو استقراء کرد و طبقه بندی کرد، یک روی کرد فقه اقتصاد فردی هست که همینطور که فرمودن در صحبت‌های جناب آقای فرهانی هم بود، فقهی است که مربوط به رفتارها و روابط اقتصادی فرده و با یک روی کرد یا یک نوع می شود گفت از مباحث مربوط به فقه نظام اقتصادی است که در حقیقت احکام مربوط به نظام اقتصادی و مسائل فقهی مربوط به نظام اقتصادی محل بحث قرار میگیره که اینها دو بخش از مباحث هستند. در فقه نظام اقتصادی بر اساس این تقسیمی که بنده عرض میکنم، مباحث مربوط به اون چیزی که تحت عنوان فقه الاجتماع مطرح میشه یا فقه الحکومه مطرح میشه ذیل همین فقه نظام اقتصادی میگنجه، یعنی ما ذیل همین میبینیم. در رابطه با فقه فردی، اقتصاد فردی، اولا بحث وقتی ما میگیم رفتارها و روابط اقتصادی، خب این باید یک تعریف روشنی ازش داشته باشیم که منظور از رفتارها و روابط اقتصادی چیست. در اقتصاد گفته میشه، در علم اقتصاد یعنی گفته میشه رفتارها و روابطی که به انگیزه سود انجام میگیره و متعلقش هم مال و ثروت و دارایی هست. ما اینها رو بهشون میگیم رفتارهای اقتصادی. البته در مطالعات اقتصادی حتی در خود علم متعارف هم تقریبا چند دهه هست این بحث انگیزه سود رو کنار گذاشتن و رفتارهایی که متعلق اموال و دارایی ها هست، متعلقش اینها هست، اگر به انگیزه غیر سود هم انجام بگیره، کما اینکه در حقیقت این NGO ها و مؤسسات خیریه اینطوریه دیگه، یعنی یا انسان هایی که کارهای خیر انجام میدن، وقف میکنن، انفاق میکنن، صدقه میدن، اینها انگیزه های سود نیست، ولی متعلق رفتارشون یک رفتار متعلقش مال و ثروت و داراییه و از این رو اینها به عنوان یعنی یک بخشی از اقتصاد رو این نوع رفتارها تشکیل میده که در دهه‌های اخیر این رو تحت عنوان اقتصاد اجتماعی یا اقتصاد بدون سود ازش یاد میکنن یا اقتصاد بخش سوم ازش یاد میشه، یعنی مجموعه رفتارها و روابطی که به انگیزه سود نیست ولی متعلقش مال و دارایی هست، اینها جزو رفتارهای اقتصادی محسوب میشه و ما بر این اساس در حقیقت داریم بحث میکنیم که منظورمون از رفتارهای اقتصادی رفتارهایی است که متعلقش مال و ثروت و دارایی است، از اهم از این که انگیزه سود باشد یا انگیزه سود نباشد. خب با این تعریف ما در فقه فردی روابط و در حقیقت رفتارها رو ما در مجموعه فقهی که احکام فقهی و علم فقهی که داریم بیشتر ناظر به این نوع از احکام هستند که ما کلیه آنچه که در فقه وجود داره در رابطه با رفتارها و روابط اقتصادی فرد و مکلف، اینها رو تقسیم کردیم به یک بخش از عمومات که در حقیقت ادله‌ای هستند که عاماً مثل اوفو بالعقود و حل الله البیع یا مطلقاً عاماً، و یک سری قواعد که قواعد فقهی ناظر به در حقیقت رفتارها و روابط اقتصادی هستند، منظور این قواعد فقهی هستند، و احکام و به نوعی احکام فرعی فقهی که مرتبط با رفتارها و روابط میشه. خب میدونید که حالا اون ادله در حقیقت عام و مطلق خیلی مهمند در فقه و ما به توسط این ادله بسیاری از عقود رو بهشون استناد میکنیم و عقود مستحدثه رو از طریق ادله عام و مطلق مجوزش رو در فقه پیدا میکنیم، اگر البته حالا در به اصطلاح اون عمومات شاملش بشن و به اصطلاح ادله خاص او رو نفی نکنن. به هر حال این ادله عام و مطلق خیلی مهمند در فقه و ما بر اساس اون بسیاری از مسائل جدید رو ذیل از طریق اینها پاسخ میدیم، مثل عفو بالعقود و تجارتا عن تراض و حل الله البیع، اینها شاملند. اون وقت یه سری در حقیقت ادله باز عامی که خاصی که وجود دارند، مثل مثلا اکل مال، حرمت اکل مال بالباطل و لا ضرر لا غرر، اینها در حقیقت اون محدوده هایی هستند که عقود و به اصطلاح روابطی که در اقتصاد وجود پیدا میکنه در طول زمان، اگر که غرری نباشد، ضرری نباشد، اکل مال بالباطل نباشد و اهل الله البی یا عفو بالعقود او رو بگیرد، ای رو تجویز میکنیم و میگیم فقه او رو تایید کرده. بنابراین این نقش مهم میداره. قواعد فقهی رو هم قواعدی که در یک بیش از یک باب از فقه جاری میشن، حالا این یک تعریف بسیار بسیطش هست که قاعده فقهی قاعده است که در بیش از یک باب جاری میشه و در یک تعریف دقیق تر این است که قاعده فقهی یک قضیه است که محمولش یکی از احکام فقهی است، مثل مسئله فقهی. در محمول با مسئله فقهی فرق نمی کند، یعنی یکی از احکام تکلیفیه یا وضعیه هست، ولی موضوعش موضوعی است که عنوانی است که شامل ابواب متعددی میشه. مثلا الماء طاهر، این یک مسئله فقهی هست، یک حکم فقهی هست برای ما، ولی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این یک قاعده فقهی هست که موضوعش یک عنوان عام میشه. به هر حال قواعد فقهی یک سرفصل به اصطلاح مهم در این بحث های فقهی ما هستن در اقتصاد، و مسائل فقهی هم که مربوط به احکام تکلیفی و وضعی افعال عباد هستن. خود قواعد فقهی باز من خیلی سریع مرور میکنم، برای اینکه بنابراین بوده که ما همین در حقیقت کل بحث های فقهی رو یک مروری داشته باشیم و کاربرد های اینها رو به نوعی در اقتصاد ببینیم. قواعد فقهی رو ما ابتداعا به دو بخش تقسیم میکنیم. یک سری قواعد فقهی عامه هستند که در رابطه با اقتصاد هم جریان دارند و در عرصه اقتصاد هم کاربرد دارند، مثل مثلا لا ضرر، مثل ارزم به حضور شما لا حرج و امثال این قواعد که در کل فقه جاری هستند و در اقتصاد هم در رفتارهای اقتصادی هم جاری می شوند. یک سری قواعدی هستند که مختص به باب اموال و معاملات و مختص به در رفتارها و روابط اقتصادی هستند، که این قواعد رو ما به چهار بخش تقسیم میکنیم. یا قواعد تملیک و احراز حق، مثل قاعده احیا و حیازت و تحجیر، یا قواعد مربوط به تصرف در مالند، مثل قاعده تسلط الناس علی اموالهم، و یا قواعد انتقال مالند، مثل قاعده اصالت صحت و لزوم و تبعیت عقود للقصود و امثال این قواعد. یک سری قواعد ضمان هم هستن، مثل قاعده اتلاف و ید. اینها قواعد فقهی هستن که در عرصه‌های اقتصادی جریان پیدا میکنن و ما رفتارها و روابط اقتصادی رو از این قواعد استنباط میکنیم. در حقیقت احکام این رفتارها در این قواعد درش کمک میکنن. حالا من یه مرور اجمالی بر قواعد داشتم که خود این قواعد رو در این ابواب بیان کنم. از این دیگه یکی دو نمونه میخونم سریع میگذرم، فقط برای این است که دوستان ما چون همه آشنا هستن و در فقه من پرسیدم، گفتن درس خارج شرکت کردن چند سالی و آشنا هستن. ما فقط میخوایم یک دستبندی کلی داشته باشیم، ورود کنیم به بحثای خودمون. خب مثلا قواعد عامه، ما قاعده لازرر داریم، قاعده نفی عسر و حرج داریم، قاعده استرار داریم، قاعده اکراه، قاعده تعاون علل اسم، حرمت تعاون علل اسم، قاعده نفی سبیل و امثال این قواعد که در اینجا مطرح میشن. یا در قواعد تملیک ما غیر از قاعده احیا و تهجیر و اینها، قاعده تبعیت و نمائل الاصل داریم، الحق لمن سبق داریم، خود قاعده اماره بودن ید، قاعدت الید به معنای قاعده اماره بودن ید بر ملکیت، این رو داریم. و قواعد دیگری در تصرف در مال، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم داریم، الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، حرمت اسراف و احترام مال مسلم و عمله و امثال این قواعد رو در این قسمت داریم. و همینطور قواعد انتقال مال مثل بطلان و کل عقد یتعذر الوفاء به، اشتراط و ترازی فی العقود، اذا حرم شیئا حرم الله شیئا حرم ثمنه و امثال این به اصطلاح قواعد. و همچنین در قواعد ضمان، قاعده اتلاف رو داریم، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ما یضمن و ما لا یضمن رو داریم، و المغرور یرجع الی من قره و عدم ضمان محسن رو داریم و قواعد دیگری در این باب که من این قواعد رو که به اصطلاح شمردم چیزی در حدود 50 قاعده فقهیه هست که مربوط به رفتارها و روابط اقتصادی هست. اما احکام مالی ما، یعنی احکامی که مربوط به رفتارهای اقتصادی میشه به همین مفهومی که عرض کردم، این احکام رو دو دسته ما تقسیم میکنیم. البته ملهم است از یک حدیثی که از امام صادق علیه السلام وجود داره در رابطه با این بحث، که احکام یا در ارتباط با در حقیقت عقود و ایقاعات هستند، یعنی احکام یا در ارتباط با روابط اقتصادی هستند یا در ارتباط با رفتارهای اقتصادی هستند، که حالا اگر توضیحش دادم، یعنی مواردش رو که ذکر میکنم مشخص میشه. احکامی که در رابطه با روابط اقتصادی هستن، این احکام مربوط به عقودند. یعنی روابط اقتصادی در فقه احکامشون از طریق عقود گفته شده، عقود و ایقاعات. خب خود این احکام روابط باز دو بخشند. بخشی از اینها مربوط به عقود و ایقاعات انتقال و به کارگیری اموال هستند. مثلا فرض کنید که احکام مربوط به خرید و فروش، اجاره، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه، صلح، جعاله، آریه، قرض، صدقه، هبه، وقف و وصیت به مال، اینها همه مربوط به نقل و انتقال مال یا به کارگیری در حقیقت اموال هستند. این عقود به ما مجموعه در حقیقت روابطی که شرع جائز میدونه در عرصه روابط اقتصادی صورت بگیره در قالب این عقود هست. البته عرض کردیم که اگر عقد مستحدثه‌ای بشر در طول مثلا تاریخ غیر از اینها اختراع کنه و این عقد عمومات بگیرنش و ادله لا ضرر و لا ضرر و اکل مال بالباطل و اینها هم شاملش نشن، اون عقود رو هم ما جزء عقود جائز میبینیم در حقیقت عقودمون و اون رابطه رو تایید میکنیم. بنابراین یک احکام روابط ما یک حالت در حقیقت ظرفیت حل مسائل مستحدثه رو هم داره از این طریقی که عرض کردم. بحث احکام عقود و ایقاعاتی مربوط به تأمین و تسهیل مبادلات وجود داره. تأمین با همزه دارم میگم، یعنی برای اینکه امنیت مبادله رو تأمین کنه یا اینکه در مبادله تسهیل صورت بگیره بعضی از عقود وجود داره، مثل عقد وکالت، کفالت، رهن، ضمان، حواله و امانت. این عقودی نیستن که درش نقل و انتقال مال و بکارگیری برای این در حقیقت تولید شده باشن، بلکه عقودی هستن که میان کار کرده اون عقود دسته اول رو تسهیل میکنن یا تأمین میکنن در حقیقت. خب اینها عقودی هستند که در حقیقت بحث روابط مالی رو در قالب این عقود انجام میگیره. و اما احکام رفتارهای اقتصادی، اون چی که من گفتم در ارتباط با حدیث امام صادق علیه السلام در رابطه با دستبندی احکام رفتارهای اقتصادی است، از اونجا الهام گرفتیم که رفتارهای اقتصادی رو ما به دو بخش میتونیم تقسیم کنیم. یکی رفتارهای کسب درآمد و رفتارهای صرف درآمد. یعنی انسان‌ها وقتی که در رابطه با مال میخوان فعالیتی داشته باشن، یا فعالیتشون در جهت کسب اموال و دارایی‌ها و ثروت‌ها هست یا در جهت هزینه کردن این اموال و دارایی‌ها و ثروت‌ها. این با نگاه خرد داریم وارد این بحث شدیم، داریم اینطور دسته‌بندی می‌کنیم. خب این هم در حقیقت احکام کسب درآمد رو ما اونچه که الان داریم در حقیقت اون چیزیست که در مکاسب محرمه ما میخونیم، ولی خب مباحث خیلی الان مباحث جدید خیلی وجود داره در باب مکاسب، مخصوصا با این جریان فضای مجازی و اختراعاتی که در این فضای مجازی برای کسب و کار میشه، اینجا خیلی حرف هست و باید به نظرم ما بر اساس در حقیقت فقه جواهری نسبت به مکاسب جدید در جهان امروز ما یه مکاسب محرمه جدیدی نوشته بشه که ناظر باشه به مشاغل و مکاسب امروز ما. احکام صرف درآمد رو ما در 5 بخش در حقیقت دیدیم، باز این هم ملهمه از حدیث هست. یک بخش بحث مصرفه، یعنی اون هزینه‌ای که انسان میکنه این است که مصرف میکنه. مصرف میکنه یعنی ما در اقتصاد وقتی میگیم مصرف، یعنی اون آخرین استفاده کننده از کالا که دیگه کالا رو در حقیقت مستهلک میکنه، یعنی استفاده او موجب استهلاک کالا میشه یا موجب تلف کالا میشه. در حقیقت مصرفش اینطوره، یعنی گاهی یک واسطه میاد یه کالایی رو میخره، مصرف نمیکنه، میخره میده به دیگری، اما اون آخری که میگیره و اون رو مصرف میکنه، این رو ما در حقیقت تحت عنوان مصرف در اقتصاد میبینیم. خب این هم یک سرفصلی از احکام هست. کلیه احکام مربوط به مصرف رو میشه اینجا دستبندی کرد که از قبیل حالا حرمت اسراف که یکی از بحث‌های مهمی هستش که کمتر هم بهش در اقتصاد پرداخته شده، در فقه ما کمتر بهش پرداخته شده، این بحث مهمی است که اینجا باید دیده بشه. بحث دوم سرمایه گذاری هست، یعنی بخشی از درآمدش رو انسان سرمایه گذاری میکنه و بخشی از درآمد پسنداز میشه و بخشی از درآمد هم برای کارهای خیری مثل صدقه و انفاقات و اینها داده میشه، بخشی از درآمد هم برای در حقیقت واجبات مالی پرداخت میشه، مثل زکات بدن و کفارات مالی و واجباتی مثل خمس و زکات و اینها. یعنی به نوعی میشود گفت کلیه این احکامی که در رابطه با رفتارهای اقتصادی وجود داره در قالب این دو بخش، بخش کسب درآمد و صرف درآمد، قابل دستبندی با این توضیحاتی که عرض کردم. خب در تمام این ابوابی که گفتیم، یعنی چه اون بخش مربوط به روابط انسان، روابط اقتصادی انسان، چه مربوط به بحث کسب درآمد یا هزینه کردن درآمد در عرصه‌های مختلف زندگی، این مجموعه احکام اقتصادیش در فقه الاقتصاد فردی مورد بحث قرار میگیره و حکم مکلف رو روشن میکنن که اینجا واجب حرام مثلا مستحب. و بسیاری از موارد هم هست که خب میدونید بحث های مستحدثه در امروز ما در هر کدام از این عرصه ها الان ماشاءالله وجود داره و فقه ما هم در حقیقت توانایی و ظرفیت پاسخگویی به مسائل مستحدثه در این عرصه رو به خوبی داره، یعنی هیچ کمبودی برای اینکه پاسخ به مسائل مستحدثه در این عرصه داده بشه وجود نداره. خود این فقه فردی، وقتی ما وارد فقه نظام میشیم، فقه نظام خودش تا حد زیادی در بسیاری از بخش‌ها مبتنی بر فقه فردی هست. حالا عرض می‌کنم، یعنی اینطور نیستش که فقه نظام یک نوع فقهی در عرض فقه اقتصاد فردی باشه که اون یک مثلا ابوابی به طلب این یک ابواب دیگری و هیچ ارتباطی بین اینها وجود نداشته باشه، اینطور نیست. فقط در فقه نظام گاهی در بعضی از بخش‌ها رویکردها از خرد به کلان به اصطلاح تغییر پیدا می‌کنه و در بخشی از در بحث‌ها هم رویکردها از مکلف به شخصیت‌های حقوقی مثل دولت و به اصطلاح نهادهای حقوقی فعال در نظام توسعه پیدا میکنه. حالا اگر ما وارد فقه نظام اقتصادی وقتی میشیم، باید نظام اقتصادی رو ابتدا تعریف کنیم. حالا من البته چون جمعی که به هر حال صحبتهای من رو میشنوند با اصطلاحات فنی در اقتصاد هم آشنا نیستن، سعی میکنم این تعاریف رو خیلی ساده تر خدمت شما عرض کنم و وارد باز اون نظام مسائل این فقه نظام بشیم، یه مقدار اونجا مروری داشته باشیم. نظام گفتش می شود به مجموعه از رفتارها و روابط اقتصادی مردم و دولت، یعنی ما با یک نگاه کلان و مجموعی نسبت به رفتارهای اقتصادی که در این مجموعه جامعه که یک طرف دولت هست یک طرف مردم هستند و رفتارهای اقتصادی اینها در جهت اهدافی که مورد نظر اسلام هست یا اهدافی که در هر اقتصادی، حالا ما نظام اقتصادی اسلام رو وقتی بخوایم بسنجیم میشه اهداف مورد نظر اسلام، که معمولاً بحث پیشرفت اقتصادی، بحث عدالت اقتصادی، بحث امنیت اقتصادی، اینها جزو اهداف نظام قرار میگیره. مجموعه رفتارها و روابطی که در راستای این اهداف قرار داره، این اگر ساماندهی بشه، منظم بشه، هماهنگ بشن، سازگار بشن، اینو ما میگیم نظام اقتصادی. یعنی نظام اقتصادی مجموعه رفتارها و روابط اقتصادی مردم و دولت در جهت اهداف به صورت سامانمند و سازگار، یه همچین تعریفی به صورت اجمالی عرض میکنیم. در نظام اقتصادی رو این در حقیقت ابتداءً به دو بخش همینطور که از تعریف برمیاد تقسیم میکنن. یک بخش، بخش رفتارهای اقتصادی مردم است. کلن اقتصاد مبتنی بر رفتارها و روابط اقتصادی مردم است و دولت نقش مکمل، نقش به نوعی هدایتگر، نقش نظارت کننده، نقش حمایت کننده داره. دولت جای مردم در رفتارهای اقتصادی نمیشینه، بر اساس رویکرد اسلامی هم همینه. رفتارهای اقتصادی و روابط اقتصادی رو مردم در جهت اهداف انجام میدن، دولت خلأها رو پر میکنه، پشتیبانی میکنه، نظارت میکنه. به هر حال با این نگاه رفتارها، خود رفتارهای اقتصادی مردم هم باز از صحبتهای پیش استفاده کردیم که دو بخشن. یکی رفتارهایی که با انگیزه سود صورت میگیرن، یکی رفتارهایی که با انگیزه سود نیستن، با انگیزه دیگر خواهی هستن، با انگیزه ثواب اخروی هستن. یه سری رفتارها هم اینطور صورت میگیره. در مجموع میتوانیم اقتصاد رو به سه بخش، حالا در یک اقتصاد ساده تر به سه بخش تقسیم کنیم. یکی بخش خصوصی گفته میشه در اقتصاد و یک بخش به اصطلاح اجتماعی گفته میشه و یک بخش دولتی. این سه بخش در حقیقت در اقتصاد مجموعه رفتارها و روابط اقتصادی در این سه بخش صورت میگیره. در هر بخشی ما مسائلی رو باهش مواجه هستیم به تناسب ساختار اون بخش و در حقیقت نوع رفتارها و روابطی که در اون بخش صورت میگیره. مثلا فرض کنید در بخش خصوصی یک سری از رفتارها مصرفی هستن. این بحث رو شما میگید خب شما تو فقه فردی هم گفتید. میگیم بله، منتها در فقه فردی بحث مصرف فرد بود، در اینجا بحث مصرف جامعه هست. بحث در رابطه با بخش مصرف اقتصاد است، بحث در رابطه با مصرف یک فرد نیست. در این مطالعه ما دنبال این هستیم که اون چه که اسلام برای جامعه در بخش مصرف لازم میداند، تجویز میکند، اون رو استخراج کن. خب البته در بخش مصرف ممکنه بسیاری از احکامی باشند که عرضم بزرگ شما شبیه همون احکام فردند. یعنی جمع مثل این است که یک حکمی برای فرد وجود داره، بگیم خب جمع هم اسراف برای یک نفر حرامه، برای هزار نفر هم حرامه، برای یک میلیون نفر هم، برای کل جامعه هم حرامه دیگه. این در اینش که با هم فرق نمی کنه. این درسته. بسیاری از احکامی که اینجا در این بخش مطرح میشه احکامی هستن که در بخش فردی هم همینطورن. ولی بعضی از احکام هستن که در همین جا ممکنه برای فرد تجویز بشن ولی برای جامعه تجویز نشن. ممکنه برای فرد تحت عنوان یک حرمت اخروی باشه، ولی برای جامعه یک ضمانت اجرایی، یعنی یک جریمه، یک در حقیقت تعذیر براش قرار بگیره. یعنی ما وقتی که میبینیم که یک رفتار مصرفی اگر یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر انجام بدن اشکالی نداره، ولی اگر همه بخوان همین رو انجام بدن، این بر اساس مصالح کشور، به صلاح مصلحت کشور نیست. این رو جلوش میگیریم. و همین جاها هست که هم نگاه فقه اجتماعی میشه، یعنی شما از فقه مصرف یک فرد میاد نگاه میکنید به احکام مصرف جامعه که چه به اصطلاح نوع مصرفی رو تو چه عرصه‌هایی به چه مقداری ما تجویز بکنیم، به چه مقداری تجویز نکنیم. مثلا فرض کنید که مصرف برق، یکی کسی بگه آقا من فرض کنید 1000 کیلووات مصرف کنم اشکال داره، اون یکی بگه من 2000، میگیم نه. ولی اگر بخوایم برای کل جامعه بگیم همه این مقدار میتونن مصرف کنن، میبینیم اشکال پیدا میکنه، برقمون نمیکشه. باید جلوشو بگیریم، نگذاریم این کار صورت بگیره. هم از جهت الگوی مصرف باید جلوشو بگیریم، هم از جهت قوانین به هر حال قیمت مثلا برق و همسایه ابزارهایی که حکومت در دستش هست و جلوی این رو میتونه بگیره. به هر حال یه بخش مصرف با این نگاهی که عرض کردم. بخش دوم مربوط به فقه تولید میشه، که در فقه تولید هم باز همین بحث ها مطرح میشه، علاوه بر این که، یعنی غیر از این که اون بحث احکام مربوط به یک انسانی که میخواد وارد عرصه تولید بشه، این در حقیقت احکام شامل میشه در این بخش هم، منتها با اون روی کردی که عرض کردم باز اجتماعی و حکومتی، یک سری احکامی مربوط به نهادهایی که در عرصه تولید وجود دارند هم قابل طرحه. مثلا فرض کنید که بحث شرکت‌ها، بنگاه‌ها، شرکت‌های سهامی عام خاص، یعنی شخصیت‌های حقوقی که در حقیقت در این عرصه تولید کار می‌کنن، بحث قراردادهای بین کار و کارفرما، که حالا این توی البته بازار کار هم ما بهش می‌پردازیم، به کارگیری نیروی کار برای تولید، اینجا خیلی بحث هست، یعنی بحث حقوق کارگر و حقوق کارفرما، اینکه دستمزد کارگر باید چقدر تعیین بشه، اینکه وظایف و مسئولیت‌های کارگر نسبت به کارفرما چیه و بالعکس، اینها باز در یک وقتی که شما با یک بعد کلان نسبت به کل جامعه نگاه میکنید، یک در حقیقت حکمی دارد. وقتی که نسبت به یک فرد و یک کارفرما با کارگرش باز بررسی میکنید، میبینید که مسئله گاهی ابعاد اجتماعی که پیدا میکنه، آثار اجتماعی گاهی مخربی پیدا میکنه و باید جلوش گرفته بشه. یعنی همین نگاه خرد و کلان رو وقتی اینجا تغییر میکنه و نگاه در حقیقت فقه اجتماعی و فقه حکومتی اینجا مطرح میشه، نقش دولت در بخش تولید و آیا اینکه دولت میتونه قیمت گذاری بکنه روی کالاها و یا اینکه باید کالاها در به دست بازار سپرده بشه، هرچه بازار اقتضا کرد همان تو هر موقعیتی. مثلا الان شما می‌بینید که در عرض مدت کوتاهی قیمت‌ها چند برابر میشه. خب دولت حق داره یا وظیفه داره، حق داره وظیفه داره جلو این رو بگیره، همه اینها بحثای فقهی داره. و این که آیا کارفرما مثلا کارگر رو باید بیمه بکنه و یا باید به اصطلاح، حالا ما تحت عنوان بیمه میگیم، تو امروز ما تحت عنوان بیمه هست، یعنی باید او رو تأمین اجتماعی بکنه یا نکنه، و امثال این گونه بحث هایی که ما در وقتی که میخوایم راجع به قانون کار صحبت کنیم، راجع به قانون تولید در کشور صحبت کنیم، وقت این گونه مباحث مطرح میشه به شکل کلان و حکومتی خودش. اینها مباحثی است که در بخش تولید قابل بحثه، و اون که چه کالاهایی رو تولید باید کرد، چه کالاهایی رو نباید تولید کرد، کالاهای واجب، مستحب، حرام، مکروه، اینها قابل دستبندی هستند که باز اینها هم ما با توجه به امروزمون نیاز داریم در حقیقت یه بازبینی در این احکام انجام بگیره نسبت به کالاهایی که امروز ما باهاش مواجه هستیم. یه بخشی از مباحث در فقه بخش خصوصی دارم عرض میکنم، یه بخش مصرف بود، یه بخش تولید بود، تا اینجا یه فقه بازارها داریم. بازارها نهادهایی هستند که در حقیقت این روابط اقتصادی تو اون بازارها شکل میگیره، یعنی در جامعه رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده، این حالا تولید کننده که میگیم، حالا واسطه‌ای که از تولید هم میگیره شاملش میشه، یعنی رابطه بین عرضه کننده کالا و تقاضا کننده کالا تو بازار کالا و خدمات رخ میده، رابطه بین به اصطلاح کارفرما و کارگر و عوامل تولید، این تو بازار عوامل تولید رخ میده، و بحث بازار عوامل تولید هم خودش به بازار کار و بازار سرمایه ها، سرمایه فیزیکی البته منظورمه، قابل تقسیمه. یعنی ما میتونیم بگیم یه بازار کالا و خدمات داریم. میدونید کالا خب اون چیزیست که مصرف میشه، خدمات هم مصرف میشه، منتها در حقیقت خدمات از جنس کاره، کاریست که مصرف میشه. مثلا فرض کنید شما سلمانی میرید، این جزء خدماته که شما این رو ازش بهره برداری میکنید، یعنی مصرف میکنید در حقیقت این کالا، خدمات، این خدمت رو مصرف میکنید. یا وقتی که یه تاکسی میاد شما رو سوار میکنه از جایی به جایی میبره، این یک نوع خدمته و شما دارید مصرف میکنید. این کاریست که در اختیار تولید کننده قرار نمیگیره، این یک کاریست که در اختیار مصرف کننده برای مصرف قرار میگیره، اینو ما اسمش میذاریم خدمات. خب کالا و خدمات که یک بازاری دارن، و عوامل تولید یعنی اون کاری که در اختیار تولید قرار میگیره، یعنی در اختیار کارفرمایی قرار میگیره، بنگاهی قرار میگیره که میخواد تولید کنه یک جنسی رو. خب این در بازار، رابطه بین اینها در بازار عوامل و بازار شاخه بازار کار انجام میگیره، و بحث ارتباط بین کارفرما و اون صاحبان سرمایه فیزیکی، یکی زمین داره، ساختمان داره، دستگاه داره، اینها سرمایه های فیزیکی هستن که کارفرما ممکنه اینها رو اجاره کنه و ازشون استفاده کنه برای تولید، اینها توی بازار عوامل ما میگیم که خودش دو بخش عرض کردم میشه. یک سری هم که بازار تحت عنوان بازار سرمایه های مالی هست که حالا در امروز ما به وجود آمده و خب حالا در اقتصادهای به نوعی سهل‌تر و ساده تر وجود نداشته، پیش از این وجود نداشته. این یک پدیده جدیدی است و که یک چیزهایی به نام سرمایه های مالی به وجود آمده و این سرمایه مالی خرید و فروش میشه، که اینجا اوراق مالی در حقیقت اختراعاتی است که شده و مورد خرید و فروش قرار میگیره. حالا این اوراق مالی از اوراق سهام گرفته که حاکی از یک به اصطلاح ثروت موجود در خارج هستند تا برسد به اوراق قرضه که ربوی هست و ما مثلا در دنیا ازش استفاده میکنن، ما ازش استفاده نباید بکنیم، ربوی است. اما اوراق مشارکت داریم و اوراق مرابحه داریم و اوراق در حقیقت بر اساس عقود اسلامی یک سری اوراقی رو اختراع کردن و در یک بازار اولی و ثانوی که حالا این پیچیده است یه مقدار بحثش، این اوراق خرید و فروش میشه. این هم یک بازار هست که احکام و مقررات خودش رو داره. این که این بازارها اون اصول حاکم بر این بازارها چه باید باشد، مالکیت در این بازارها چگونه باید ساماندهی بشه، سوددهی در این بازارها چگونه باید ساماندهی بشه و در حقیقت تأمین این بازارها چگونه باید تحقق پیدا کنه، اینها از مباحثی هستش که در ارتباط بازارها در اقتصاد قابل بحثه. بحث‌های فقهیش رو باید ما در فقه الاقتصاد، فقه نظام اقتصادی در حقیقت انجام بدیم.
عذرخواهی میکنم. بله. با توجه به اینکه حدوداً 10 دقیقه الی 1 ربع تا پایان تایم اولمون باقی مونده، اینکه برنامه‌ریزی بفرمایید همه مباحث ارائه بشه. یه سوالی هم پرسیدن که فکر میکنم به پایان احاله نشه بهتره. اونم این هستش که سوال کردن که تو این موضوعاتی که میفرمایید اونایی که کار نشده رو یه مقداری پررنگ‌تر بفرمایید که شاید بخوان بعضی از دوستان انتخاب موضوع پایان نامه یا تحقیق بکنن.
بله،
تشکر.
بحث در بازارها، بحث رقابت و تعاون، که آیا اصل در بازار رقابت یا تعاونه؟ رقابت در بازار به انگیزه سود تا چه حد جایزه و تعاون در چه عرصه هایی باید صورت بگیره، در چه عرصه هایی مستحب به صورت بگیره، مثلا در چه عرصه هایی نباید، اگر عرصه ای داشته باشیم که بگیم تعاون نباید باشه. و اینا اصولی است که در بازارها ما باید راجع به او اظهار نظر کنیم و مبتنی بر فقه هم باید اظهار نظر بشه نسبت به این مباحث. فقه بازارها، فقه بازار کار، حالا من دیگه چون فرمودن وقت گذشته فقط دیگه وارد ریز مسائلش نمیشم، بیشتر همون عنوانش رو میخونم رد میشم. فقه بازار کار، فقه بازار سرمایه فیزیکی، فقه بازار سرمایه های مالی. در سرمایه، بازار سرمایه بحث ابزارهای مالی، نهادهای مالی، بیمه، بورس و امثال اینها مطرحه که باید یعنی مجموعه از احکام فقهی رو باید اونجا ما پاسخ بدیم، روش کار کنیم. البته کار شده به مقدار زیادی. فقه پول، فقه ارز، فقه ربا و حیله های ربا و فقه بانک، اینها در حقیقت اون مباحثی هستند که شما به نگاه در بخش خصوصی بخواید بررسی کنید، این مباحث رو باید بهش بپردازید. در بخش بخش اجتماعی ما فقه اقتصاد تعاونی رو داریم، فقه وقف رو داریم، فقه انفاقات و صدقات، فقه قرض الحسنه، فقه مؤسسات خیریه. این مؤسسات خیریه در امروز دنیا، حتی در کشورهایی که مثلا کشورهای سرمایه‌داری صرفن، اونجا هم به اصطلاح این مؤسسات خیریه وجود دارن و کارهای بزرگی صورت گرفته توسط این مؤسسات خیریه. دانشگاه‌های بسیار بزرگ و پرخرجی توسط خیرین ایجاد شده و در حقیقت اون وقت مدل هایی که اینها به کار بردن در این مؤسسات فقهی، مؤسسات خیریه، اینها قابل بحثه. در بخش دولتی بحث حدود وظایف و اختیارات دولت قابل بحثه در فقه. بحث درآمدهای دولت، مالیاتهای منصوص، خمس و زکات و خراج و اینها، مالیاتهای حکومتی، رابطه مالیاتهای حکومتی و مالیاتهای شرعی، درآمدهای عمومی دولت و کمکهای مردمی، اینها جزء در حقیقت اقلام درآمد دولت هستند که هر کدام از اینها قابل بحثند. حتی کمک های مردمی، این که وقتی مردم یک پولی رو به دولت میدن، آیا این دولت در هر جایی میتونه اینا رو خرج کنه یا باید مثلا در جای مخصوصی خرج کنه، آیا ولایت تام پیدا میکنه بر این وجوه. در درآمدهای عمومی، یعنی درآمدهایی که دولت در اثر خدماتی که ارائه میده درآمدهایی رو کسب میکنه، مثلا فرض کنید پول برقی که میگیره، پول آبی که میگیره، اینها درآمدهایی هستند که دولت داره. و در هزینه های دولت به اصطلاح بحث مهم بیت المال و بودجه ریزی بحث بسیار مهمی است که در فقه باید راجبش بحث بشه. ما اونچه که در فقه داریم بحث بیت المال، یه سری احکامی راجع به بیت المال داریم که در حقیقت خزانه دولته، که ما امروز دیگه تحت عنوان بودجه به این نوع مباحث میپردازیم که برنامه های سالانه، بودجه های سالانه بسته میشه تو مجلس و میلیارد ها میلیارد این ورومر میشه. خب این که آیا در نظام بودجه ریزی از نگاه فقهی ما چگونه، چه احکامی رو میتونیم مورد بحث قرار بدیم، جای مطالعه داره. بحث مدیریت منابع طبیعی هست که در این بخش دولتی باز مطرح میشه. مالکیت منابع طبیعی، بهره برداری از منابع طبیعی، کیفیت بهره برداری از منابع طبیعی در حقیقت. فقه زمین، فقه آبها، فقه محیط زیست که پدر بزرگوار جناب آقای فرهانی در این موضوع متخصصند، یعنی تخصص در فقه منابع و محیط زیست دارند. احکام فقهی مربوط به محیط زیست باز بحث های بسیار مهمی است که در بخش دولتی قابل بحثه. یکی از بحث های بسیار مهم بحث های سیاست های پولی، مالی، ارزی و درآمدی دولت هست که دولت یک سری اقداماتی انجام میده که در اقتصاد یک سری تحولات بزرگی صورت میگیره. مثلا حجم پول رو بالا میبره و موجب تورم میشه. این سیاست ما وقتی حجم پول میره بالا اسمش رو ما میذاریم سیاست انبساطی پولی، یعنی حجم پول رو منبسط بالا میبره، گاهی پایین میاره، انقباضی میشه. تو سیاست های مالیش هزینه های خودش رو گاهی بالا میبره، گاهی مثلا قیمت برق رو یه دفعه میکشه بالا، درآمد های خودش رو تو بحث درآمدی قیمت برق رو یه دفعه میکشه بالا. به هر حال سیاست های دولت، اینکه آیا دولت به اصطلاح مجاز است که هر سیاستی رو به کار ببرد یا یک قواعد و اصول و احکامی داره به کارگیری سیاست ها، این هم جای بحث داره از نگاه فقهی. فرمودن که سوال شده که کدام یک از این ابواب. من دیگه حالا این رو خیلی سریع، این قسمت های آخر که به نظرم مهمتر بود ولی خب خیلی سریع تر ازش گذشتیم. حاصل بحث من این بود که ما در حقیقت فقه الاقتصاد رو در با دو روی کرد میتونیم بحث کنیم. یکی فقه اقتصاد فردی هست که مربوط به احکام رفتارها و روابط اقتصادی مکلفه، فرد مکلفه، که اون رو بحثاشو عرض کردیم. یکی هم فقه نظام اقتصادی هست که گفتیم در سه بخش خصوصی و اجتماعی و دولتی قابل بحثه، که البته حالا ما یه بخش خارجی هم داریم که اینجا واردش نشدیم. اینها قابل بحثن. تو کدام یکی از این، ببینید در فقه فردی ما کم نداریم، یعنی هیچ خلایی به نظر من وجود نداره. فقه ما فقه پاسخگوست، و هیچ حکمی از احکام مستحدثه، اینو من عرض میکنم چون اونی که در فقه فردی هست همین بحث احکام مستحدثه هست که ما برای افراد مطرحه، هیچ حکمی از احکام مستحدثه نیست که توسط فقه ما پاسخ داده نشده باشه، اینا پاسخ خودشون گرفتن. و ما در اونجا اگر احیانا نیاز به کار داشته باشیم بیشتر تو موضوع شناسیه، یعنی چون موضوع شناخته نشده گاهی حکم مبهمه، و الا در ظرفیت های فقه امروز ما برای پاسخ به اون هیچ ضعفی وجود نداره. اما در فقه نظام اقتصادی وقتی که با نگاه‌های اجتماعی و حکومتی وارد مباحث شما میشید، یه مقدار ما اینجا نیاز به کار بیشتر داریم، یعنی این تو تمام موضوعات فقه نظام ما نیاز به کار داریم، منتها به لحاظ این که اون روی کرده اجتماعی یا روی کرد فقه حکومتی چه الزامات روشی در فقه ما ایجاد میکنه و ما چگونه باید این گونه مباحث رو بهش بپردازیم، این هم نیاز به کار داره. یعنی در حقیقت آیا این سوال که آیا اصول فقه ما برای ارائه قواعد و روش‌های استنباط احکام اجتماعی، احکام مربوط به جامعه و احکام مربوط به حکومت کافی است یا نیاز به تکمیل داره این قواعد؟ این جای خود همین هم جای بحث زیادی داره که البته خب فقها هم در این شاید بگیم که چند سال اخیر دارن به این بحث میپردازن و انشاءالله امیدواریم که تحقیقات بعدی هم توسط همین امثال دوستانی که در این جلسه صحبتهای من رو میشنوند انشاءالله موجب بارور شدن این بخش از فقه بشه. به لحاظ این که دیگه فرمودن وقت تمامه، من به همین مقدار بسنده میکنم. از خداوند متعال میخوام که انشاءالله در این گام دوم انقلاب که گام زمین سازی برای ظهور و ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و جل الله تعالی فرجه الشریف هست و ما در مسیر تمدن سازی هستیم، یعنی از بحث نظام سازی داریم یه قدم جلوتر میریم، بحث تمدن سازی رو داریم محل نظر قرار میدیم و این چشم‌اندازی است که مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب مطرح فرمودند. خوب به تناسب این تحولات بسیار سریع و وسیعی که داره در جریان حاکمیت اسلام صورت میگیره، خوب فقه ما هم باید یک تحولات به تناسب این تحولات بسیار وسیع و عمیقی پیدا کنه که پاسخگو باشه به این جریان تمدن سازی، و لذا باید یک حرکت جهادی هم در اینجا صورت بگیره. امیدوارم خدا به همه ما توفیق بده که به عنوان سرباز کوچک امام زمان علیه السلام بتونیم در این مسیر قدم‌های مؤثری رو برداریم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ضمن تشکر از استاد محترم، سوال دیگه ای که پرسیدن این هستش که یعنی بودار جزئی میشه ولی حالا جز سوالات اومده، آیا در این نظام مسائلی که مطرح شد ما جایی هم برای فقه جرائم اقتصادی میبینیم و آیا این فقه جرائم اقتصادی آیا این اصولا یک مسئله اقتصادی هست یا در باب ابواب دیگه ای طبقه بندی میشه، یا اینکه یک بین رشته ای به معنای بین رشته فقه الاقتصاد و فقه الجزا هست مثلا یا فقه القضا؟
بله، همین مبحثی که حضرت عالی فرمودید همینطوره. یعنی در حقیقت ما در نظام ها وقتی که به نظام ها رو تقسیم میکنیم، مثلا میگیم نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام قضایی، مثلا نظام حقوقی و امثال این نظاماتی وجود دارن تقسیم میکنیم، بحث روابط بین این نظام ها و تأثیر و تأثیرات و به نوعی فعل و انفعالات بین این نظام ها قابل بحثه. این که نظام اقتصادی با نظام غذایی ما چه ارتباطی پیدا میکنن و چگونه نظام غذایی از نظام اقتصادی پشتیبانی میکنه یا خدمت میکنه و تأثیر میگذاره، چگونه نظام اقتصادی در نظام به نظام غذایی میتونه کمک کنه، و این یک بحثی است که در حقیقت باید بین دو نظام ما این رو ببینیم. همونطور که فرمودید یک، حالا با تعبیرهای دانشی میگیم، یک امر بینارشته‌ای هست که در حقیقت تأمین نظام اقتصادی، تأمین نظام اقتصادی از طریق نظام غذایی صورت میگیره. یعنی یکی از خدماتی که نظام غذایی و جزایی ما به نظام اقتصادی میکنه همین ارائه امنیت، تأمین در رفتارها و روابط اقتصادی در نظام اقتصادی است که این رو به عنوان یک کار بینارشته‌ای باید دید. بله درست فهمیدید.
بحث اول جلسه که حالا مقدمتا عرض شد برمیگردم و اونم این هستش که وقتی ما تعبیر نظام مسائل رو به کار میبریم، دنبال این میگردیم که آیا پیوستگی اینها به هم چی هست. مجموعه مفادی که بیان شد فرمودید یک سری مسائلی بود، آیا میشه یک نار ارتباط اینها با هم چه چیزی نخ تسبیح پیوستگی این مجموعه ای از حیطه گسترده اقتصادی به هم چی هستش، و آیا در نظام اقتصادی اسلام صورتبندی مسائل و مسئله یابی ممکنه متفاوت با صورتبندی متعارف باشه؟ یعنی ما مسئله رو ممکنه یک چیز دیگری ببینیم، یعنی که نه همون مسئله‌ای که اونا میبینن ما پاسخمون متفاوت. یعنی آیا این سرایت میکنه نوع نگاه های ما در فقه اقتصاد به تبیین مسئلمون، یعنی که نه سرایت نمیکنه؟
بله، در تبیین مسئله، یعنی در به نوعی تقسیم و طبقه بندی مسائل، مثلا فقه فردی یا فقه نظام، هیچ دلیل، یعنی دلیلی وجود نداره که ما رو ملزم به تبعیت بکنه از اونچه که در عرف امروز دانش اقتصاد وجود داره. هیچ دلیلی وجود نداره که ما حتما باید تبعیت کنیم، جز این که به هر حال این تقسیم بندی ها یک تقسیم بندی های عقلایی بشره و ما هر جا ببینیم که این تقسیم بندی ها تعارضی با، عرضم به حضور شما، مباحث اصول و ارزش ها و مبانی اسلامی داره، خب چیز میکنیم، یعنی در حقیقت اصلاح میکنیم. ولی این که ما بگیم این تقسیم بندی ها کلن بذارید کنار بریم از نوع تقسیم بندی دیگری بکنیم، این خب من فکر میکنم که در حقیقت ما هر تقسیم بندی که بعدن هم خودمونم بشینیم فکر کنیم به همین نتایج میرسیم، چون شبیه این نتایج میرسیم، حالا با کمی تفاوت به دلیل اینکه این تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها یک طبقه بندی های عقلایی هست. و اینکه اینها چگونه به هم ارتباط پیدا میکنن، این یه بحث بسیار مهمی است که در حقیقت در نگاه های مطالعات سیستمی، روش مطالعه سیستمی رو به اصطلاح الزام میکنه به ما. در نظام ها، حالا چه شما فقه و نظام رو بخواید شما بررسی کنید یا مثلا فرض کنید که با یک نگاه علمی اقتصاد بخواید نظام اقتصادی رو مطالعه بکنید، با یک نگاه اخلاقی بخواید نظام اقتصادی رو مطالعه کنید. وقتی میخواید یک نظام رو مطالعه کنید، باید روشتون روش سیستمی باشه، روشی باشه که در حقیقت این نه تنها اجزاء رو میبینه، بلکه ارتباط بین اجزاء و تعامل بین اجزاء رو هم مورد مطالعه قرار میده. یعنی روشی به کار ببریم که جزء رو منحاز از کل محل مطالعه قرار نمیده، بلکه جزء رو در درون کل میبینه و مورد مطالعه قرار میده. اینها رو تحت عنوان روش مطالعه سیستمی، حالا یه روشی، البته روش منضبطی هم وجود نداره، اصول روشی برای مطالعات سیستمی وجود داره. من خودم یک مقاله تحت عنوان اجتهاد سیستمی نوشتم که توی مجله اقتصاد اسلامی هم چاپ شده. اون اصول روش مطالعه سیستمی رو اونجا بیان کردم که چگونه می شود در حقیقت مطالعه سیستمی راجع به پدیده ها انجام داد. شما یه موقعی در پزشکی، یه موقعی هست که چشم رو مطالعه می کردن که این چشم مثلا چه امراضی میتونه داشته باشه، چگونه ده. وقتی میخواستن مطالعه کنن این چشم رو به عنوان یک جزء مستقل از بدن مورد مطالعه قرار دادن، لذا متوجه نمیشدن که مثلا رابطه عصبهای پا با چشم چیه، این رو متوجه نمیشدن. ولی وقتی که با یک نگاه سیستمی وارد میشید، همین چشم رو مطالعه میکنید، میبینید که بسیاری از اتفاقاتی که در سایر اجزای بدن میفته در چشم مؤثره. این میشه نگاه سیستمی، یعنی چشم رو در مجموعه دیدن، چشم رو به عنوان یک عضوی که ارتباط داره با همه اعضای بدن دیدن، این رو اینطوری مطالعه کردن. حالا در بخش مثلا ما احکام بخش خصوصی رو، حالا تو بخش که میخوایم بریم، وقتی میخوایم مطالعه کنیم، باید حتما این بخش خصوصی رو در درون نظامی که دارای بخش دولتی و بخش اجتماعی هست محل مطالعه قرار بدیم و ارتباطات این بخش با دو بخش دیگر رو هم ببینیم. در حقیقت اون نقش تسبیح روش مطالعه سیستمی هست در این گونه مباحث. حالا این اجمالش هست، البته تفصیلش خود خودش نیاز به یک ساعت دیگری وقت مفصل. بله، عرض کردم که ببینید این دیگه به قول معروف نخ تسبیح خاصی برای خودش نداره، این در حقیقت یک نوع روش مطالعه هست. چون سوال اینه که این بخش ها چه ارتباطی به هم دارن، چگونه به هم ارتباط، اینو ما باید بفهمیم. یعنی این که مثلا شما میگید بخش خصوصی، بخش دولتی، بخش خارجی، بخش اجتماعی، اینا حالا بخش ها، در درون بخش ها میگید مصرف، تولید، توزیع، بازارها، اینا رو میگید، در هر بخشی هم یک سری اجزایی داره. خب آیا این احکام، این اجزا احکام منحاز از احکام اجزاء دیگه هستند یا اینها با هم مرتبطند؟ این رو دارن سوال میکنن که این ارتباط اینها چگونه. وقتی ما میگیم نظام یعنی اینها با هم مرتبطند، یعنی در وقتی میگیم نظام اقتصادی یعنی اینها با هم ارتباط دارند در مقام ثبوت. حالا بحث در این است که در مقام اثبات شما چگونه این ارتباطات رو فهم میکنید و چگونه میخواید در مطالعات خودتون این ارتباطات رو ببینید و فهم کنید. این از طریق اجتهاده، همونطور که اصل حکم این پدیده از طریق اجتهاد به اصطلاح احراز میشه، ارتباط این پدیده با پدیده دیگه و حکم این پدیده با پدیده دیگه هم باید از طریق اجتهاد، و این رو ما تحت عنوان اجتهاد سیستمی و اجتهاد نظاممند، حالا کلمه سیستم رو هم به کار نبریم، اجتهاد نظاممند به اصطلاح باید تحت این عنوان با این روش مورد مطالعه قرار داد تا این ارتباطات رو فهم کرد. لذا میخوام بگم یعنی یک چیز خاص جدیدی دیگه تو اقتصاد من به ذهنم نمیرسه، همینه.
و سوال پایانی این که حالا برای این که چون بحث ما فقه اقتصاد بود، با توجه به این که شما یک علم عام می رو هم قائل هستید که شامل بخش های حالا به اصطلاح امروزش اثباتی و تجویزی میشه و یک علم جهان شمول هم هستش، علم اقتصاد اسلامی، آیا فقه اقتصاد رو بخشی از قسمتی و جزی از بخش تجویزی علم اقتصاد اسلامی میدانید یا اینکه نه پشتوانه بخش تجویزی میدانید؟ یعنی این کاری که ما در فقه قرار انجام بدیم متن بخش تجویزی و نظام اقتصادی اسلامه یا اینکه نه خروجی گزاره‌هاش به درد بخش تجویزی میکنه، یا دو تا کار دو تا ماهیتن؟ حالا اگر منظورم درست رسونده باشه.
ببینید ما کل دانش اقتصاد رو به سه بخش تقسیم میکنیم. یه بخش بحث مذهب اقتصادی است، یک نظام اقتصادی است، یک علم اقتصاد. مذهب اقتصادی همون چیزی است که شبیه چیزی است که شهید صدر در اقتصاد و نام مطرح میکنه، المذهب الاقتصادی للاسلام. در حقیقت اصول روش حل مسائل اقتصادی است، اصول روش حل مسائل اقتصادی تحت اون المذهب الاقتصادی للاسلام. النظام الاقتصادی للاسلام مجموعه الگوهای رفتاری مردم و دولت به سمت اهداف، الگوهای مطلوب مورد نظر اسلام، یعنی وضعیت مطلوب، اون چه که اسلام می‌فرماید مطلوب، از اسلام استفاده می شود، مطلوب است در مصرف، در سرمایه گذاری، در کار. این مجموعه الگوهای رفتاری مطلوب در عرصه اقتصاد از مردم و دولت در جهت اهداف، این ما تحت عنوان نظام اقتصادی اسلام ازش یاد میبریم. و این نظام اقتصادی مطلوب رو ما باید از آسمان اسلام رو زمین پیاده کنیم، اجرا کنیم، محقق کنیم. اینجا یه چیزی، یک مقوله به نام علم اقتصاد اسلامی مطرح میشه. علم اقتصاد اسلامی میاد وضعیت موجود رو بررسی میکنه، نسبت به وضعیت مطلوب یعنی اون چی که اسلام گفته رو میسنجه، راه های حرکت و تغییر و تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب رو پیشنهاد میده. علم اقتصاد در حقیقت تو این مرحله وارد کار میشه، مرحله پیاده سازی اسلام، اجراء اسلام، تحقق نظام اقتصادی اسلام. تو این مرحله علم میاد نقش ایفا میکنه. حالا این که شما میفرمایید فقه، من یک مقاله نوشتم رابطه فقه و اقتصاد. این که فقه با نظام چه ارتباطی داره، این که فقه با مذهب چه ارتباطی داره، و این که فقه با علم چه ارتباطی پیدا میکنه. خب هر کدام از اینها قابل بحث مفصل باید بحث کرد، منتها نسبت فقه با مذهب نسبت بسیار مستقیمی است. یعنی ما اصول مذهب رو از فقه استخراج میکنیم، رابطه بین اصول مذهب و فقه رو رابطه زیربنا و روبنا میبینیم، قابل استنباط اصول مذهبی از فقه اسلامی. در نظام الگوهای رفتاری یه مطلوب از فقه مستقیما استفاده میشه، منتها با عرض کردم روش مطالعه سیستمی قابل استفاده هست. و در بخش علم، علم وقتی که میخواد این نظام اقتصادی رو در چارچوب اون اصول مذهب در خارج پیاده کنه، خب به یک تجویزهای میرسه. یعنی وقتی که میخواد بگه وضعیت موجود چگونه تغییر کند به وضعیت مطلوب، یه بایدهای سیاستی رو صادر میکنه. میگه مثلا فرض کنید که باید ما حجم پول رو کنترل کنیم، مثلا یکی از باید از نیروی کار حمایت کنیم، باید چه کنیم، یه سری بایدهایی رو برای این تحولات صادر میکنه. این بایدها باید در چارچوب فقه باشه. یعنی این بایدها، فقه برای این بایدهای سیاستی چارچوب هست و محدودیت ایجاد میکنه. هر سیاستی رو ما نمیتونیم، سیاست ها باید در چارچوب احکام فقهی، البته حالا ما راجع به فقه داریم صحبت میکنیم، ولی در حالا مسیر نظام سازی این بایدها باید در چارچوب فقه و اخلاق باشه. یعنی اخلاق هم چارچوبی است برای همین سیاست ها. این حالا اجمال اون نکته که شما فرمودید، من به صورت اجمال پاسخ دادم. یه مقدار تفصیلیش دیگه نیازمند وقت بیشتری است.
با تشکر از استاد گرانقدر و صلوات بر محمد و آل محمد، وارد تایم استراحت میشیم تا جلسه دوم هم آغاز میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل.